بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر و السراج المنیر مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد و على اهل بیت طاهرین. جلسه نهم مباحث قرآن و انسان معاصر رو به حول قوت الهی آغاز میکنیم. مبحث اولی که در این سلسله مباحث طرح شد، فی الواقع این نکته بود که نیاز انسان معاصر به قرآن کریم در چیست؟ قرآن چه به ما میدهد که دیگر کتب یا ادیان از دادن آن عاجزند؟ گفتیم سؤال گذشته این بود که چرا این قرآن را غیر خدا نمیتواند ارائه بکند، بشر از دادن آن عاجز است. اما سال دوران مدرن چندان احساسی حساسیتی درباره آورنده کتاب نیست، بیشتر در پیام کتاب است. چه قرآن ساخته خداوند باشد، چه ساخته ذهن پیامبر، مثل نظر مستشرقین، مهم این است که این کتاب چه پیامی دارد که این پیام برای انسان معاصر نسبت به دیگر پیام‌ها روشن دارد. برای پاسخ دادن به این سوال، محتوای قرآن رو به 7 دسته تقسیم کردیم و هر جلسه به یکی از این مباحث پرداختیم. فی الواقع سوال رو در این حوزه موضوعی آزمون کردیم. اون مباحثی که تاکنون بهش پرداختیم اینها بوده: یکی مباحث علمی، تجربی، جهانشناسی به اصطلاح. دوم مباحث سیاسی و اقتصادی و مدیریتی یا به زبان دیگر علوم انسانی. سوم مباحث حقوقی و فقهی و شرعی. چهارم مباحث اخلاقی و پنجم مباحث عبادی. این 5 قسمت رو تاکنون بررسی کردیم. در هر قسمت پرسیدیم که آیا رجحان کتاب، امتیاز کتاب در این حوزه ها اتفاق افتاده یا نه. اجمالی هم که تاکنون بهش رسیدیم این بود که در 2 حوزه عبادی و اخلاقی قرآن نسبت به کتب مشابهش سخن تازه دارد. پیام یکی از پیام‌های اصلی قرآن حداقل در این 2 حوزه واقع می‌شود، یعنی در حوزه رابطه با خداوند و در حوزه تهذیب اخلاق. در مباحث حقوقی یا مباحث علوم انسانی یا مباحث علوم تجربی گفتیم که در 2 حوزه علوم تجربی و علوم انسانیش قرآن بیشتر اشاره‌وار به این مباحث پرداخته، وجهه نظر اصلیش پرداختن به این امور نبوده و اون مقدارش که به هدایت انسان مرتبط بوده صرفا بحث کرده، نه بیشتر. درباره مباحث فقهی یا حقوقی هم گفتیم اگرچه در دوران ما اهمیت فراوانی بهش داده می شود، اما درصد بسیار اندکی از آیات قرآن رو تشکیل میده، کمتر از 3%. و به علاوه این مباحث هم لزوماً همه از احکام ثابت دین نیستند و در میان آنها احکام متغیر هم یافت می شود. ولذا رجحان را در این 3 دسته نیافتیم. یعنی اینکه قرآن پیام اصلیش تو یکی از این 3 حوزه باشد، این را بهش نرسیدیم. اما در 2 حوزه اخلاقی و عبادی هم کثرت آیات هم محتوا به گونه ای بود که میتوان اون رو از امتیازات قرآن دانست. 2 حوزه دیگه برای بررسی مونده. 1 حوزه رو امروز بررسی میکنم، 1 حوزه هم در جلسه بعدی. حوزه بحث امروز تاریخ دین است. عنوانش هم کمی عنوان متفاوتی به نظر میرسه، اما ارتباط با بحث نبوت دارد. مباحث سنتی نبوت شما تو این قسمت میخوایم بررسی بکنیم. این که گفتم تاریخ دین به این خاطر است که در این دست از آیات یک پیشینه برای دین خداوند ذکر می شود. حجم این آیات بسیار شگفت انگیز است. یعنی نزدیک 1/4 آیات قرآن کریم مربوط به این حوزه است. حالا توجه بفرمایید، آیاتی که تنها 3% از آیات قرآن رو تشکیل میداد چه مقدار بین ما اهمیت پیدا کرده بود؟ آیاتی که حداقل 1500 آیه در این زمینه در قرآن هست، حداقل بعضی از آیات چون چند وجهی هستند اینها رو میگیم حداقل، وگرنه میشد عدد دقیق هم ذکر کرد. بیش از 1500 آیه درباره تاریخ دین، تاریخ انبیاء گذشته، تاریخ پیامبر اسلام، مباحث مرتبط با پیامبر اسلام یا خطابهای متعلق به پیامبر اسلام در قرآن ذکر شده است. پس معلوم میشه مبحث از دیدگاه خداوند مبحث بسیار مهمی است. خب بحث امروز منم این نیست که بیام این حوزه رو تحلیل بکنم. من یک سوال دارم، میخوام به این سوال پاسخ بدم. در حوزه تاریخ دین قرآن به ما چه حرف تازه‌ای میدهد؟ چه نکته تازه‌ای به ما ارائه میکند؟ آیا صرفاً اطلاع از تاریخ گذشتگان مورد نظرش بوده است؟ یعنی وجهه نظر اصلی یک بحث تاریخی بوده؟ یا باز بحث تاریخی هم در خدمت یک هدف دیگر قرار میگیرد؟ خب حالا قبل از این که به این سوال مهم بپردازم، یک نگاه آماری به این 1500 آیه بیفکنیم تا شاید خود شما هم تشویق بشید شخصا به این مباحث بپردازید و نکاتی رو هم استخراج بکنید، چون هر کدام از اینها برای تک تک ما میتونه مباحث مفیدی رو داشته باشه. از این 1500 آیه 500 آیهش درباره انبیاء گذشته است و 1000 آیهش درباره پیامبر اسلام است. یعنی دقیقاً 1/3 از این 1500 آیه که در مورد تاریخ دین آمده درباره انبیاء سلف است. از این 500 آیه درباره 23 پیامبر در قرآن بحث شده است. 500 آیه درباره حدود 23 تا 27 چون اینم ذکر میکنیم، برخی از این پیامبران اسمشون تصریح نشده، اسمشون ذکر نشده، توصیفی در موردشون آمده. اینها که اسمشون آمده من ذکر میکنم، تعداد آیاتش هم فقط اشاره میکنم، چون اگه بخوام یک یک تا یک نمونه بخونیم حدود 2 جلسه طول میکشه و اون جنبندیش رو اینجا فقط عرض میکنم، بقیهش با خود شما میتونید به کمک معجم اینها رو هم پیدا بکنید. بیشترین پیامبر بین این پیامبر غیر از پیامبر اسلام که قرآن دربارش سخن گفته حضرت موسی است. در باره حضرت موسی 136 بار در قرآن بحث شده. این بیشترین تعداد آیات رو به خودش اختصاص میده. بعد از حضرت موسی حضرت ابراهیم قرار داره که با 63 آیه، 63 بار بحث حضرت ابراهیم در قرآن آمده. این تکرارها بیوجه نیست، اهمیتی که تو اینها حالا ذکر خواهیم کرد قابل عنایت خواهد. بعد حضرت نوح قرار داره با 43 مورد بحث در قرآن و بعد از اون حضرت عیسی با 33 بحث، 33 مورد اسم ایشون در قرآن آمده و توصیفش ذکر شده. پیامبران دیگر هم ذکر میکنم. بعدش حضرت آدم قرار داده 25 بار، قابیل و قابیل 1 جا حدود 4 آیه، حضرت ادریس 1 جا، حضرت هود 7 بار، حضرت صالح 7 بار، حضرت لوط 27 مورد، آدم هم بیشتر، اسحاق، حضرت اسحاق 10 مورد، حضرت اسماعیل 12 بار، یعقوب 16 بار، شعیب 10 بار، یوسف 26 بار، یک سوره هم به نامش قرار داره. درباره خضر اسمش در قرآن نیامده، به عنوان عبد صالح بحثش ذکر شده 1 بار، چند آیه داره. حضرت هارون برادر موسی 20 بار، داوود 16 بار، سلیمان 16 بار، ایوب 4 بار، یونس 4 بار، زکریا 8 بار، یحیی 3 بار. خب این ذوالکفل هم هست 1 بار. خب اینا مجموعه 27 میدونه در قرآن اشاره یا اسم در مورد 27 پیامبر مجموعاً بحث شده است. از گفته میشه توی روایات که ما 124 هزار پیغمبر داریم. حالا این عدد کثرت است یا واقعاً همین تعداد بوده، اونی که قرآن بهش اشاره میکنه 27 مورده. اینها که اسمشون آمده این 23 4 تاست، بقیه‌اش هم در مورد حضرت اسماعیل، اسماعیل صادق الوعد، یا اینکه همین حضرت اسماعیل، این روایات دوگانه، تفاسیر دوگانه، عدد حدود 27 تا. خب الان بحث من حتی این نیست که چند تا پیامبر اسمش تو قرآن آمده. میخوایم ببینیم این تعداد آیه، 500 آیه‌ای که تو قرآن درباره این 27 پیغمبر ذکر شده است، و خود قرآن هم میگه که ما داستان بعضی از این پیامبران رو برای تو میگیم و بعضی‌هاش هم اصلا بهش اشاره نمی‌کنیم، بهش نمی‌پردازیم، برای انسان امروز چه سخنی دارد؟ کاری نداریم که حالا این تعداد بیشتر یا کمتر آیه داریم به جای خود، اما ما از این 500 آیه که درباره این حدود 20 و چند پیامبر در قرآن ذکر شده است، چه سخن تازه‌ای برای امروزمان استفاده می‌کنیم؟ می‌دانیم یکی از مطالب قرآنی این است که انزال ارسال رسول به پایان رسیده است. حالا یه اشاره من امروز به بحث خاتمیت از زبان قرآن در حد این جلسه خواهم کرد. پیامبری دیگر نمی آید، هرچه پیامبر بوده از جانب خدا آمده است. ایمان به این پیامبران هم جزء دین ماست، یعنی یک مسلمان موظف است به خدا، به پیامبران گذشته، به فرشتگان واسطه وحی، به کتب گذشته، به این پیامبر، به کتاب این پیامبر ایمان داشته باشد. این بخش ایمانیش به جای خود محفوظ. خب من وقتی به این آیات مراجعه میکنم، به این دست از آیات 500 تا آیه‌ای که درباره پیامبران گذشته است، چه سخن تازه‌ای از اونها میتونم استفاده بکنم؟ این نکات کلی رو میتونم اشاره بکنم، بعدم آیات رو به عنوان مستند این مباحث خواهیم گفت. وجهه نظر اصلی قرآن کریم پرداختن به تاریخ نبوده است، یعنی قرآن برای خود شأن مورخیت را قائل نیست. اگر قرار بود، همچنانی که شأن عالم تجربی هم قائل نیست، آنچنان که برای خود شأن عالم علوم انسانی هم قائل نیست، و به نظر من آنچنان که برای خود شأن فقیه و حقوقدان نیز قائل نیست، اینها همه در قرآن آمده، اما در خدمت یک پیام بالاتر، یک حرف دقیقتر. اما کار اصلی قرآن تاریخ سرائی، تاریخ خانی نیست. اگر قرار بود تاریخ بگوید، میباید با شیوه دیگری سخن میگفت، با تفصیل و شرح بیشتری به این مباحث میپرداخت، شمای کلی رو ارائه میکرد و به برخی از جزئیات هم با دقت بیشتری اشاره میکرد. اما قرآن چنین نکرده است. میبینیم اگر تاریخ را هم بحث کرده، در خدمت مسئله مهمتری است به نام هدایت. یعنی تاریخ گویی قرآن یک امر فرعی است در خدمت یک پیام اصلی. اون پیام اصلی هدایت انسان است. وقتی قرار شد هدایت انسان محور باشد، از تاریخ اون مقداری انتخاب می شود که به درد هدایت بخورد. لذا خیلی جاها به عنوان مورخ وقتی می‌ریم سراغ قرآن، می‌بینیم در قصه حضرت ابراهیم خیلی ابهام هست، خیلی نقطه چین هست، یعنی قرآن نفرموده، نخواسته بگوید عاقبت ابراهیم چه می شود. حکومت تشکیل می دهد، ساکت است. حتی در مورد ابراهیم این مبارزه‌ای که کرده با نمرود، اما بعدش چه اتفاقی میفته، یه قرآن بهش کاری ندارد. ببینید این توی اگر قصه قرارش تاریخ بود، این مهمترین جای بحث تاریخی است، اما مورد نظر قرآن قرار نگرفته. در مورد دیگر پیامبران هم همینه، اون بخشیش که به هدایت انسان ارتباطی دارد در کتاب ذکر شده است. از این مباحث ذکر شده درباره هر پیامبر، برخی به اصطلاح امروز فرازها، برخی نکات مهم از زاویه هدایت، نه زاویه تاریخ پرداخته شده. برخی از اینها تکرار شده است. یعنی مثلا در داستان حضرت موسی، چندین نکته در داستان موسی حداقل سه بار در قرآن تکرار شده، کامل هم این نکات تکرار شده. سوره اعراف گفته، سوره اسراء گفته، سوره بقره گفته. میبینیم اینها مکرر آمده، معلوم میشه نکته‌ای در این بخش های داستان حضرت موسی که برای قرآن اهمیت دارد. اما برای مورخ میگفتی خب به جایی که اینو سه بار بگی بقیه جاها رو که نگفتی میگفتی، و چون این نکرده. اینه که میگیم به لحاظ تاریخی نمیتوانیم این رو وجه نظر اصلی یک مورخ بدانیم، اما به لحاظ هادی هدایتگری بله. پس این داستان ها در خدمت یک مسئله مهمتری قرار میگیرد و اون مسئله هدایت انسان است. خب نکته دیگری گفتیم وجه نظرش تاریخ نیست، اما قرآن منبع بسیار مهمی برای تاریخ غیر مکتوب بشری است. این نکته جدید کاملا با نکته قبلی متفاوت است. همت اصلی قرآن تاریخ نیست، اما معناش این نیست که قرآن به درد مورخین نمیخورد. یک مورخ چاره ای ندارد جز این که این کتاب را هم جز منابع خودش قرار بدهد. مباحثی که درباره پیامبران گذشته آمده بسیاریش غیر از تاریخ پیامبر اسلام جزء تاریخ مکتوب بشری نیست، غیر از حالا بحث حضرت موسی و حضرت عیسی که حالا مطالبی در موردش هست، در مورد پیامبران گذشته هیچ سند مکتوبی وجود ندارد. درباره حضرت نوح اگر کتب آسمانی از جمله قرآن سخنی نگفته بودند آیا ما اطلاعی داشتیم؟ درباره قوم عاد، درباره قوم ثمود، اینها تنها منبعی که در دست هست قرآن و باقی مانده از دیگر کتب آسمانی است. پس اگر می‌خوایم وقت اینجا به لحاظ سند تاریخی آیا می‌شود به این کتاب اتکا کرد، نه از زاویه دینی و ایمانی، از زاویه کار یک مورخ، از اون طرف سخن بگوید آیا میتواند نفیش کند، میتواند ابطالش کند، میتواند نپذیرد؟ قطعا نمیتواند نپذیرد. این که میتواند بپذیرد یا نه، باید بپذیرد یا نه، این دیگه به ایمان برمیگردد. مؤمن باشد میگه یک سند صادق است، مؤمن نباشد بالاخره یک سند است و باید به او اعتنا کند. لذا بخشی از تاریخ بشری به وسیله قرآن نگاشته شده است. نزدیک 20 و چند پیغمبر است که هیچ دلیل دیگری بر وجودشان جز کتب آسمانی به خصوص قرآن نداریم. این که طوفان نوح اتفاق افتاده یا نیفتاده، این رو باید به این کتاب ها مراجعه کرد، چون در اون از اون زمان ما نه آثار باستان شناسی داریم. حالا کوشش می شود که این امور بازسازی شود، شواهدی هم احیانا جمع شود. در مورد حضرت سلیمان چه داریم؟ در مورد حضرت داوود چی؟ در مورد حضرت یوسف؟ بیان تا برسیم به حضرت موسی و عیسی. حتی در مورد این دو پیغمبر که هنوز پیروانی دارند در دنیا، به خصوص حضرت عیسی، روایت قرآن از زندگی حضرت عیسی یک روایت بسیار قابل اتکاست و تفاوت دارد با روایت خود مسیحیان از زندگی پیامبرشان. شیوهی که قرآن کریم درباره حضرت مریم سخن گفته، درباره تولد عیسی گفته، درباره پایان زمان عیسی سخن گفته، یک روایت منحصر به فرد است و این روایت کاملا با روایت موجود مسیحی متفاوت است. حتی به عنوان مسیحی هم شما باید به این کتاب توجه بکنید. آیا عیسی به صلیب کشیده شد یا فرد دیگری به توهم عیسی بودن به صلیب کشیده شد و عیسی به اذن خداوند عروج کرد؟ خب قرآن این را میگوید و مسیحیان آن را، اونها میپندارند عیسایشان به صلیب کشیده شد. و لذا جوهره امروزی مسیحیت رنجی است که عیسی برده است، به خاطر این به صلیب کشیدن، در حالی که تلقی اسلامی و قرآنی اینه که عیسی عروج کرد، پیامبری است زنده و غائب. این دوتا رو تنها سند قرآن است. پس میبینید یک امروز نزدیک 2 میلیارد نفر مسیحی است در دنیا. این ای یعنی نزدیک یک سوم جمعیت جهان. بنابراین چندان نمیتونه نسبت به این که پیامبرش چه اتفاقی براش افتاده حساس نباشد. در مورد حضرت عیسی هم همینطور، کارهای تطبیقی اگر نسبت به موسی در قرآن و موسی در تورات بیاندازیم، مشخص میشود رجحان تاریخ نگاری اجمالی قرآن نسبت به تورات موجود. مواردی در تورات آمده، فرصت کردید میتوانید تورات و انجیل موجود را ملاحظه بکنید و اون وقت مقایسه بکنید با بحث‌های مشابهش در قرآن. این که مثلا خداوند، این تلقی چقدر تلقی سخیفی است و ما معتقدیم اینها ساخته ذهن بشری است و نه نازل شده خداوند است. این که مثلا خدا با عزیر کشتی گرفت، ببینید یعنی تجسم خدا در تورات موجود، و بعد پشت خداوند به خاک آمد. خب اینا را چگونه انسان میتواند به عنوان یک موحد بپذیرد که خدا جسم است و قدرتش هم در حدی است که توسط یک بنده خودش مثلا در کشتی شکست میخورد؟ خب این تلقی ها اصلا تلقی نیست که امروز بشود اونها رو ارائه کرد و با عقلانیت انسانی سازگار نیست. هاکذا نحوه سلوک دیگر پیامبران، یعنی به اصطلاح این منزه نبودن پیامبران از کارهای ناپسند. ببینیم در تورات این موارد متاسفانه تورات موجود ذکر شده است، در حالی که قرآن پیامبران رو به عنوان انسانهای دلپذیر، انسانهای اسوه که رغبت تأثیر به آنها وجود دارد معرفی میکند. یعنی در مقایسه تطبیقی بین مباحث تاریخی مشابه در قرآن و در تورات و انجیل موجود، قرآن قطعا رجحان دارد. این را دیگه هر کدومش اگه بخوام بحث بکنم میتواند یک جلسه را به خودش حداقل اختصاص بدهد. کتابی است به زبان عربی به نام قصص الانبیا. این کتاب فکر نمی کنم به فارسی منتشر شده باشد، یا من اطلاعی ندارم از ترجمهش به فارسی. کاری که انجام داده یک مصری نوشته به نام نجار. بعد این کتاب توسط جامعه الازهر، دانشگاه الازهر قاهره، مورد نقادی قرار گرفت، این رد شده به اصطلاح آرایش. ایشون نویسنده دوباره به این ردیه های الازهر پاسخ داده. کتاب از یک زاویه عقلانی نگاشته شده، کوششش این است که معقول بکند یا معقول بفهمد مباحث انبیا را در قرآن. کار ارزنده دیگری که در این کتاب هست مقایسه تطبیقی بین قرآن، تورات و انجیل. موارد رو وقتی با همدیگه مقایسه میکنیم در هر موردش ایمان میاریم که این کتاب کتاب باقی است و موارد دیگر که در کتب تورات یا انجیل ذکر شده است چندان گزارش های دقیق و قابل اتکا و قابل دفاعی نیستند. اگر آن فرصت شد و توانستید به عربی مراجعه بکنید، این کتاب نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه. به هر حال در بعد تاریخیش هم ذکر کردم، قرآن هنوز میتواند منبعی مهم برای مورخین باشد. درباره تاریخ اسلام، قرآن مهمترین منبع است. این مال 500 آیه بود. در مورد اون 1000 آیه پیامبر یا آیات مرتبط با پیامبر اسلام، برای نگارش تاریخ اسلام قرآن کتاب اول است. نه از همه منابع تاریخی قابل اعتناتر و قابل اتکاتر است. و اونجا اتفاقا جزئیات بیشتری هم نسبت به پیامبران گذشته درش یافت می شود. خب پس ما دو نکته تا کنون گفتیم. یکی این که کار اصلی قرآن تاریخ نگاری نیست. اما نکته دوم، اگرچه تاریخ نگاری کار اصلیش نیست، ولیکن سند مهم تاریخی برای پیامبران گذشته و پیامبر اسلام محسوب می شود. خب نکته سوم، در لابلای این آیات قرآن به دنبال چیست؟ اینو خیلی می خوام امروز روش تکیه بکنم، چون به نظر می رسه ما از این مسئله تا حدود زیادی غافل شده ایم. به عبارت یکدیگر، تضاد اصلی قرآن در تاریخ دین چیست؟ که میگم تضاد اصلی، البته واژه است، واژه معاصر است، بیشتر مارکسیستا به کارش میبرن. اون مسئله اصلی قرآن چیست؟ حالا بخوام راحت تر سخن بگیم، در بحث تاریخ دین که گفتیم یک چهارم قرآن رو تشکیل میدهد، مسئله قرآن چیست؟ آیا جنگ فقر و غناست؟ آیا جنگ نزاع آزادی و استبداد است؟ آیا نزاع حقوق انسان و یا زیر پا گذاشتن این حقوق است؟ سوال اصلی معاصر است. گفته می شود که مسئله فقر و غناست، مسئله عدالت اجتماعی است، یا گفته می شود مسئله دموکراسی است، مسئله آزادی است، مقابله با استبداد است. میگیم که گفته میشه مسئله اصلی فلان دهه، فلان نیم قرن این مطالب بوده است، یا فرض بکنید بعد از انقلاب فرانسه مسئله اصلی حقوق بشر بوده است. حالا سوال من اینه، با این مسئله مشابهی که ذکر کردم، مسئله اصلی قرآن چیست؟ میدونید این مسئله اصلی، یعنی مسئله اصلی مسلمانان چه باید باشد؟ سوال خیلی سوال مهمیه، یعنی مسلمان در درجه اول باید به چه نکته ای بپردازد که این همه پیامبر در خدمت جا انداختن آن نکته بودند که اگر آن نکته حل شود، بقیه مسائل در ذیل آن امکان حل شدن خواهد داشت. اون مسئله، می‌بینیم یک دین خدا قرار دارد و یک ادیان دیگر. این دین خدا که در هر زمان هم اسم دیگری پیدا کرده، دین واحدی است، جلوه های مختلفی دارد. این دین واحد نامش اسلام است. مراد از اسلام که دارم به کار میبرم لزوماً شریعت پیامبر آخر نیست، مطلق دینی که از جانب خداوند به وساطت پیامبرانش برای انسان آمده است، نامش اسلام است. و در این اسلام هم عیسی قرار میگیرد، هم موسی قرار میگیرد، هم پیامبر اسلام و هم دیگر پیامبران از آدم تا خاتم. نزاعی که قرآن تصویر میکند و بران تأکید میکند، نزاع کفر و ایمان است، نزاع دین و بیدینی است، نزاع توحید و شرک است. با این عینک لطفاً قرآن را بخوانید و ببینید به این نتیجه میرسید یا نه. نمیگیم که پیام الهی پیام رهایی بخش نیست، نمیگیم پیام الهی پیام آزادی طلبانه نیست، اینها هم جزء پیام الهی است، اما میزان اهتمام قرآن به مسئله آزادی یا حتی مسئله عدالت در مقایسه با نزاع اصلی کفر و ایمان چیزی نزدیک مثلا 1 به 100 یا در مورد آزادی 1 به 1000 است. یعنی اگر ما 1000 آیه در اون زمینه داشته باشیم، نزدیک 1 آیه یا 10 آیه در این زمینه ها داریم. اگر کفر و ایمان است، البته این رو باید دوباره معنا بکنیم، مراد از ایمان چیست، مراد از کفر چیست، و احیانا انحراف یا کج‌فهمی یا سوء تفاهمی که در برداشت از این معانی اصلی قرآن به کار رفته. فکر میکنم مسئله اینقدر مهم باشد که من فارغ از این سلسله مباحث جلساتی رو به فهم کفر، فهم شرک در قرآن اختصاص بدم، چون این مقدار خدا رو اینا اهتمام کرده بحث ساده‌ای نیست. اینا پایان نپذیرفته که ما اون رو رهاش بکنیم و به سادگی بیان ببینیم بگیم که نه، نزاع اصلی ما چیز دیگری است، یا حتی در ذهن ما برود به این که به طور کلی مرزهای ایمان و کفر اینها مرزهای دیروز است، امروز من باید حرفای دیگری را، مرزبندی تازه ای را به جای آن بنشانم. مثلا چی؟ مرز دموکراسی خواهی، جمهوری خواهی، حقوق بشر طلبیدن، هم حرفای درست، اما آیا این مرزبندی اصلی قرآن است؟ و بعدم اینقدر مفاهیم برای ما اعتبار پیدا بکنن که به خاطر پذیرش این مفاهیم تازه به طور کلی کتاب را پشت سر بیاندازیم، بگیم دوران کتاب دیگه به سر آمده، دوران قرآن و تفکر قرآنی به سر آمده، امروز دیگه نوبت به ایمان به مفاهیم تازه است. کنهو فرض میکنیم خدا اصلا به این مسائل توجه نداشته، نمیدانسته زمانی هم میاد که این مباحث برای بعضی ممکنه مبحث اصلی بشود. اینا نکات بسیار مهمی است، دارم روش دست میگذارم، یعنی این که به هیچ وجه منظورم هم نفی این مفاهیم تازه نیست، اما منظورم اهمیت آنها در قبال مفاهیم اصلی دینی است. یا به زبان دیگر، آیا رها کردن ایمان و پذیرش این مفاهیم تازه از قبیل دموکراسی، حقوق بشر، جمهوری خواهی و خیلی از مباحث دیگر آیا می تواند ما را سعادتمند کند؟ می تواند باعث خوشبختی ما بشود؟ جوامعی هستند الان این مفاهیم رو اجمالا دست پیدا کردن، آیا به سعادت رسیدن؟ اون سال اون سمتش هم میشه ذکر کرد، آیا می توان ایمان ورزی را تعریف کرد بدون اینکه به این مفاهیم توجه داشت؟ تا این را هم من نمیخوام بگم ما می توانیم مؤمن باشیم اما تمام به این مسائلی که ذکر شد پشت پا بزنیم، اصلا کاری به حقوق بشر نداشته باشیم، کاری به آزادی در جامعه نداشته باشیم، کاری به روابط عادلانه نداشته باشیم، نه اینم نمیخوام بگم، اما میخوام بگیم اگر همه اینها باشند کدامش نقش محوری رو بازی خواهد کرد؟ ممکنه تو یک مقطعی بگیم جامعه ما به فلان مسئله نیاز بیشتری دارد، اینم اشکالی ندارد، میتوان چنین هم گفت، اما به طور کلی میتوانیم بگوییم مرزبندی اصلی فکری، اجتماعی و فردی از زاویه قرآنی چیست؟ این مرزبندی رو ذکر کردم در این داستان، یعنی در قصه مباحث تاریخ قرآن، مرز کفر و ایمان است. همه همت قرآن هدایت انسان به ایمان به امر متعالی است، به خداوند است. ذکر کردیم قرآن نام دیگری اگه می توانستیم براش انتخاب بکنیم خدا نامه بود، یعنی بیش از 3000 آیش درباره خدا و آخرت است، چیزهایی که کمتر ما بهش توجه کردیم. اون چه که پشتوانه برای همه مفاهیم ارزشمند دیگر می شود این باور دینی است. اگر باور به مبدأ و باور به آخرت، معاد نباشد، همه این مفاهیم که گفتیم به سادگی به تبدیل به ابزار فریب می شود. ما تو زمان خودمونم ابزار فریب رو نسبت به تک تک اینها مشاهده میکنم. اونتا درد دیگر این است که با خود دین هم ابزار فریب شده است، یعنی هم با حقوق بشر بازی کردند و میکنن، هم با دموکراسی و جمهوری خواهی بازی کردند و میکنن، هم با دین بازی کردند و میکنن. لذا اگر به استفاده ابزاری از دین اشکال میکنیم، استفاده ابزاری از همه مفاهیم قابل اعتنای دیگر هم توجه داشته باشیم. و کار ساده ای نیست. هر چیز گرانبهایی رو بدلیش ساختن. دین بدلیش هم هست. به علاوه این مفاهیم دیگر هم هست. دیکتاتورترین نظام های دنیا نام جمهوری دارند. بیشترین حقوق بشر به شکل نهادینه از طرف دولت‌های اعمال می‌شود خارج از مرزهای خودشون، که بیشترین سنگ این مفهوم رو به سینه می‌زنند. بیشترین دشمنان دموکراسی توسط کسانی حمایت میشه، دولت‌های حمایت می‌شوند که بیشترین کباده دموکراسی را هم به دوش می‌کشند. از این طرف هم بگیم بیشترین ضربه به دین از جانب کسانی وارد می‌شود که بیشترین تظاهر را به دیانت انجام دادند. همه این موارد رو ما ابعاد مختلفش داریم، میتونید مثل آقاش هم همتون بهتر از من میشناسید. پس نریم سراغ بدلیاش، سراغ اصلیش باشیم. اگر آمدند و از دین استفاده ابزاری کردند و هر مخالف فکریشون هم به دلیل اختلاف سلیقه به حوزه ارتداد و کفر کشاندند، این اشکال استفاده ابزاری به جای خودش باعث نشود اون مرزبندی اصلی ما فراموش بکنیم. کفری هم که قرآن میگه، کفر به این مزیقی که توی تلقه های سطحی هست نیست. اون پوشاندن حق است. کفره در زبان عربی، خود کافر، زارع میگن کافر، به کشاورز میگن کافر، یعنی کسی که دانه را زیر خاک پنهان میکند. کافر کسی است که حق را میشناسد، حق را کتمان می کند، حق را پنهان می کند، حق را نمی خواهد ببیند. ببینید بین کافر قرآنی و کافری که تلقی سطحی ماست چقدر فاصله است. بگردیم، حالا در جای خودش به این خواهم پرداخت که چه میزان اینا مصداق دارد. آیا هر غیر مسلمان، یعنی هر غیر از مؤمن به پیامبر خاتم کافر است؟ پس بکنیم روش. کافر فقهی رو نمیخوام بگم، کافر قرآنی. نزاعی که نزاع اصلی در قرآن، نزاع دین و بیدینی است. قرآن به دنبال تصویر کردن زندگی است که در آن دین نقش اصلی را بازی میکند. منظور از نقش اصلی نیست که قرآن نقش عقل را به کناری مینهد، نقش تجربه بشری را به کناری مینهد. خیر، هر کدام اینا جای خودشون نقش ایفا خواهند کرد، اما قرآن حرفش این است: توی انسان با عقل بشری و تجربه انسانیت هر مقدار نیرومند و قوی شوی، حوزه های باقی میماند که باید به در خانه من بیایی. مؤمن بودن و مسلمان بودن یعنی این که در کنار گرامی داشت عقل و تجربه بشری، اون حوزه ای که میباید در خانه خدا بروی رو فراموش نکن. لذا به بیان دیگر بخوایم بگیم، نزاع اصلی چند تا واژه براش به کار بردم. این واژه هر کدومش عنوان یه بحث مفصل است. کفر و ایمان. این میگه الذین یؤمنون، به یه سری مسائل مقابلش هم یکفرون بالله. ببینید هیچ جا غیر از این میشه مسئله اصلی. دومش دین و بیدینی. مراد از بیدینی یعنی نداشتن این دین، یعنی دین واحد الهی، دینی که خدا در صدرش است، معاد در انتهاش است، واسطش هم پیامبران، پیامبر اسلام، موسی، عیسی و دیگر پیامبران، نه لزوماً این پیامبران. ما اینها رو یک تو یک اردوگاه میبینیم، یعنی من چندان بین مسلمان و مسیحی و یهودی تفاوتی نمیبینم. اینها این اختلافات به سادگی قابل حل است. اختلافات ما بسیارش در حد فروع عملی است. و الا مسیحی هم به آخرت اعتقاد دارد، یهودی هم به آخرت اعتقاد دارد. ما تو بسیاری از مسائل تو دنیای معاصر شریکیم. یعنی شما کافیه پاتون رو از کشور بیرون بگذارید، وقت میبینید که تو مباحث اخلاقی بدون این که قبلا مشورتی شده باشد همه تو یک جا قرار میگیریم. توی کیان خانواده همه این ستا دین یک جا قرار میگیرن، بدونی که قبلا با هم اصلا تبادل نظری کرده باشند. برمیگرده به خاطر که مبدأ واحد بوده، آورنده این دین ها واحد بوده. این اختلافات به سادگی قابل حل کردنه و لازم هم نیست که حالا ما بخوام دیگران را به کیش خودمون در فروع عملی در بیاوریم. حتی اون معنویت دینی، یعنی اون محتوای دینی، اون خداخواهی، ببینیم خدا مگر فقط باید به نام الله خونده بشه؟ اونم به هر نامی میخونه همون خدای من است. بحث قرآن این نیست. بحث قرآن اردوگاهی است به نام دین واحد تا که همه اینها توش قرار میگیرن با کسانی که خدا رو به عنوان معنای هستی باور ندارن. و چطور میشود با کسی که آخرت رو باور ندارد، خدا رو باور ندارد، هم نشینی کرد، هم دلی کرد، همراهی کرد؟ حرف قرآن اینه. همه این اردو، یعنی اساره این بخش تاریخ دینیش تو یک جمله. یک واژه دیگر هم دلم میخواد به کار ببرم که قرآن خیلی روش تکیه کرده، طغیانگری در مقابل تسلیم است. مؤمن تسلیم خداوند است، کافر طاغی است. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. این تو سوره علق خیلی آیه پرمحتوایه. انسان حتما طغیان میکند همین که خود را مستغنی ببیند، بی‌نیاز ببیند، خود بنیاد ببیند، بپندارد خودش محور عالم است، خودش مقیاس وجود است، همه چیز به من ختم میشود، من انسان. ببینید الان که میگم توی دنیای مدرن دینداری یک پیام دارد، پیام نیازمندی انسان، و پیامبران این را آمدن ذکر بکنن که ایها الناس، همه شما انتم الفقراء الله، همه تون فقیرید به سوی او، و الله هو الغنی الحمید، اون کسی که بی نیاز است اوست. حالا ببینید این پیام مقابل پیام مدرنیته درست در تعارض قرار میگیرد. پیام مدرنیته دقیقاً به زبان قرآنی طغیان انسان به دلیل بی‌نیازی او از خداوند است. میگه خدایا تا کنون تو محور وجود بودی، من تو را پایین کشیدم، خودم جای تو نشستم، من دیگه خلیفه تو نیستم، تو مخلوق ذهن منی. دو تا دستگاه متفاوت. وقتی میگم کفر و ایمان در نظر بگیری، دو تا کاملا دستگاه متعارض هستن. در دستگاه اول او محور است، من نیازمند او، محتاج او، بنده او، عاشق او، همه چیز اوست. دستگاه دوم انسان شده محور، میگه خدایی نیست، من به خاطر خوفم، ترسم، آمدن کسی را ساختم، او مخلوق ذهن من است، من نه از کسی میترسم، نه کسی را دوست دارم، نه جز لذت من چیزی وجود دارد، هر چه هست برای لذت من است، آخرتی هم نیست، دنیا همین است که هست، باید خوش بگذرانم. و دو سبک زندگی، این دو سبک زندگی مثل هم هست. حالا شما اسمشو بذار تو این سبک زندگی، حقوق بشر رو رعایت بکن، دموکراسی هم داشته باش، نظامت هم جمهوری باشد، جامعت هم مدنی باشد، عدالت هم انجام، همه اینا رو هم انجام بده، اما معناش این نیست که تو جامعه اولی اینا نباید باشد، اونا میتوند اینا باشد، ولی میخوام بگم که این دو جامعه، این دو انسان توی دو تا دستگاه مثل همن. پیامبران اومدن اون سبک رو به ما آموزش بدن، همه شما چیزی نیستید جز بنده او، برای رسیدن به او، برای داوری او. این دستگاه میگه هیچ کس جز شمای انسان نیست، همه چیز ما در خدمت خدا قرار بگیر. دنیا در قرآن هر وقت گفته میشه به عنوان هدف، دستگاه دوم رو میآورد. و در زندگی ایمانی دستگاه اول. پس بحث طغیان، تسلیم که فروعش توکل بود، توسل بود، تفویض بود، که گفتم تو بحث اخلاق دینی که نوعا ما وقتی اخلاق میگیم میریم توی سری امور مشترک با کسانی که دین محور اصلیشون نیست، و پاک فراموش میکنیم که محور و گوهر اصلی دیانت این امور است. خدا را از زندگی مؤمن حذف بکنی مثل این است که عمود خیمه رو بکشی، مثل یک چادر میفته زمین، هیچ چیش نمیماند. پس این نکته اول در تاریخ دینی، تاریخ دینی، تاریخ این نزاع است. حالا شما بردار ببین یه آیه دارد، دو آیه دارد، یا دو سه هزار آیه. من خلاصش کردم به زبان امروزی. این پیام پیام مرده است، این پیام پیام انسان سنتی است یا پیام امروز هم هست؟ به نظر میرسه این پیام قوی ترین پیام قرآن که را من تو بحث آخرم که بحث ایمان باشه بهش خواهم پرداخت، جوهره اون پیام. و تو تاریخ دینم خدا گفتیم ننشسته مورخوار داستان برای ما بگه، میخواد بگه من برای هدایت تو، برای این که این اندیشه را جا بیندازم، این همه پیامبر فرستادم. و شما چه کردی؟ بسیاری از انسانها این پیام رو باور نکردن، با تمام وجودشان به جنگ این پیام آمدن و امروز آنچه که حاصل شده است، با همه اینها ما معتقد هستیم تو مجموعه جمعیت دنیا باور کنندگان این پیام جمعیتشون فراوانتر است. نزدیک 4 میلیارد این پیام رو باور کردن، حتی اونها هم که دین مشرکند، موحد نیستند، اما وقتی تو متن دین غیر الهیشون بری باز میبینی نمیتوانی اطلاق بیدین با آنها بکنی. دینشان دین عقب افتاده است، دینشان دین منحرفی است، اما بالاخره یک گوهری دارند، میشه به اونام سخن گفت. و تعداد آنها که هیچ دینی را ندارند جمعیت بسیار اندکی است، بسیار اندک هستند. تو شما خودتون نگاه بکنید، تو کشور ما، تو جام، تو خاورمیانه، توی آسیا، تو تمام دنیا چند میلیون نفرند؟ به میلیارد قطعا نمیرسند. بالاخره یا مسلمانن یا مسیحیان یا یهودی، اینا ادیان الهی. نزدیک میشود نیمی از جمعیت دنیا موحدند، حدود اون نیمه باقی مونده هم یا بودایی هند یا کنفوسوسی هند یا شینتویی هند. اینا دین الهی ندارن اما بالاخره دینی دارن، میشه توی اینها هم رگه های رو یافت. تعداد کسانی که هیچ کدام از این نهله ها نمی گنجن بسیار اندکن. حالا بحث امروز من حتی اینا هم نیست، میخوام بگم اون نزاع رو فراموش نکنیم، نریم سراغ مسائل جزئی اجتماعی. این مسئله مسئله اصلی دینداری است، مسئله اصلی انسانی است، مال گذشته هم نیست، مال امروز هم هست. اگر مسئله امروز ما نیست، یعنی اگر ما میبینیم که چندان برام مهم نیست که کسی که با اون میگردم خدا رو باور دارد یا ندارد، آخرت را میپذیرد یا نمیپذیرد، پیام به پیامبر احترام میگذارد یا نه. احترام نیست که فقط وقتی اسمش بردن صلوات بفرستید، یعنی وقتی دانست این سخن سخن پیامبر است مکث کند. این سخن، این مبنا گفته اوست، گوش بشنم فکر بکنم، هویت من از اوست. اگر دیدیم اینا برای ما وزنی ندارد، با تجدید نظر در خودمون بکنیم. امروز ببینید کمی با هم بی‌تعارف صحبت بکنیم، بلا فاصله وقتی صحبت میگه حدیث آیه هست، انقدر از اینا سوء استفاده شده که دیگه برام مهم نیست آیه هست یا حدیثه، ولی بلا فاصله بگم این مطلب رو کانت گفته، این مطلب رو اسپنسر گفته، این مطلب رو هایدگر گفته. وقت نه، حالا تأمل باید بکنم. این نوعی وارفتگیه. به کدام دلیل تو اثبات کردی او بهتر میگوید و این نمیپذیرد؟ این سخن تمامی ندارد. برگردیم به خودمون ببینیم کدام یک از این گوینده ها برامون از اعتبار بیشتری برخوردار است. خب نکته دوم در این قسمت، یعنی بعد از این بحث نزاع اصلی، مطلب بعدی در تاریخ دین تو این 1500 آیه، چیزی که بسیار برجسته است بعد از این مفهوم بندی، تعیین مرز بندی در نزاع اصلی، مفهومی است به نام وحی، مفهومی است به نام وقایع ماورای طبیعی یا به زبان دیگر معجزه، مسئله است به نام عذاب. اجازه من ستا رو انتخاب کردم، یعنی یک بار نشستم مجموعه آیات رو بازخوان کردم، دم ببینم مسائلی که توش مطرحه چی هست. ستا مفهوم ذهن من رو به خودش جلب کرد. اولیش وحی بود، یعنی تو تاریخ دین این ستا، هر ستا امور ماورای بشری است، دست انسان نیست، توسط انسان ایجاد نمی شود، حضور مستقیم خدا را می رساند. به عبارت دیگر تاریخی که قرآن داره بیان میکنه تاریخ حضور خداوند در زندگی جوامع انسانی است، حضور کاملا بارز و شفاف. انسان‌هایی هستند مشخص که اینها ارتباط ویژه‌ای با خدا دارند، پیام خاصی را از خدا درک می‌کنند، این پیام را در اختیار دیگران می‌گذارند. به نظر می‌رسد هر سه مورد ما امروز برامون ملموس نیست. من بخوام به یکی که اینا بپردازم، برخشو پرداختم، یه سلسله بحث رو در مورد وحی مثلا یک نیم سال در موردش صحبت داشتیم. خب اینو نمیشه حالا من تو یک جلسه بخوام ذکر بکنم، فقط این رو میخوام بگم امروز وحی پایان پذیرفته. یعنی دیگه امروز وقتی قبول کردیم که پیامبری دیگر نمی آید، یعنی پیامبری یعنی از خداوند وحی پیامبرانه صورت نمی گیرد، این دیگه به تاریخ پیوسته. اون ارتباط خاص پیامی ببینید، نریم بلافاصله بگیم آقا تو قرآن به زنبور اصلا وحی شده، به مادر موسی وحی شده، اینا میتونه به من و شما هم باشه دیگه، ما که از زنبور کمتر نیستیم، همین قلب من و تو که دارد میزند و به وحی الهی تکوینن. اما وحی که اینجا میگیم منظور وحی زنبوری نیست، الهام به مادرانم نیست. ببینید یک مادر به راحتی میتواند درک بکند حتی زمانی که با فاصله دوری بچه‌اش یک حادثه براش اتفاق میفته، هر مادری میتونه به خودش مراجعه بکنه بلا فاصله، مثل قلب این مادر میرزه پایین. حالا 1000 کیلومتر بچه دورتر، بچه هم که میگم یعنی مثلا حالا 40-50 سالشه، ولی این ارتباط برقرار است. اینو که نمیگیم کسی منکرش بشه، هنوز هم میتونه وجود داشته باشه. وحی که اینجا ذکر میکنیم یعنی اون پیام خاصی که به شکل ماورای انسانی خدا با یک انسان برگزیده برقرار میکنه و نوعی دعوت درش هست. این همه ویژگی ها هست، پیام خارق العاده همراه با دعوت. تو قصه زنبور دعوت نیست، تو اون الهام هایی که به سینه من و شما ممکنه بشه دعوت توش نیست، اینجا دعوت دارد. اینو میگیم تمام شد دیگه، همونی که او فرستاده با پیامبر اسلام پایان پذیرفت. وحی یک امر غیبی است. باز اجازه بدید من اهمیت بحث رو برای مواردی است که تو این جلسه همون داریم فقط سرخط هایی که یک مؤمن معاصر باید بهش کار بکنه بهش میرسیم. اگر بگیم هر امری باید تجربه پذیر باشد، حالا پاسکال میگفت زیر به اصطلاح در آزمایشگاه من زیر کارد من قرار بگیرد، حالا بازترش میکنیم میگیم تجربه پذیر باشد، این امر تجربه پذیر نیست، ماورای تجربه انسانی است. برای هر کسی هم من میتوانم دعا بخوانم، میتوانم به وجد بیایم در به واسطه ارتباط با خداوند، اما این وحی از سنخ دعا نیست. دعا رابطه من با اوست، مبدأش منم، من از او میخواهم، اما وحی رابطه او با من است، من نه هر منی به منهای خاص. لذا تحویل کردن وحی به تجربه دینی ناقص است. این تجربه دینی را من انجام می دهم، من انسان هر زمان بخواهم می روم تجربه می کنم. می توان دعا را به تجربه دینی برگردان، من می خواهم یه وقت تجربه حسی است، یه وقت تجربه غیر حسی، یک تجربه معنوی است. حتی اگر پیامبر هم حالات خاصی برش رخ داده است که او بازگو میتواند بکند، او برای من دیگه اتفاق نمیافته، برای هیچ عارفی هم اتفاق نمیافته. عارف به جای دیگری میرسد، آنچه که پیامبر انجام میدهد از جنس دیگر است، دقیقا تو گیومه از جنس دیگر است. اون جنس نه باش فیلسوف میرسد، نه عارف میرسد، نه هیچ مؤمنی میرسد. یک ارتباط ویژه خدا با برخی برقرار کرده، دیگر هم نمی کند. منکر این هم نیستیم که ممکن است حالات معنوی و روحانی ما به نزدیکی های او برسد، امکان دارد، اما اون رابطه خاص فقط با او برقرار می شود. ببینید دقیقا حرف امروز ما این است، دین چیزی به ما میدهد که رقبای دیگر از دادن آن عاجزند. این رقبا عبارت باشند علم، علوم بشری، عقل انسانی، حتی بالاتر عرفان غیر دینی، معنویت غیر دینی، اخلاق غیر دینی، اینا همه تو دنیای معاصر وجود داره. اگر هر کدام از اینها بتونن پیامی ارجح و برتر از قرآن بدهند، تو دیگه حق نداری مؤمن به قرآن باشی، باید بری سراغ اونها. این رقبا وجود دارن. زمانی میتوانیم مؤمن بمانیم که باور کرده باشیم پیام این کتاب از تمام این رقبای دیگر برتر است. او به ما چیزی میدهد که هیچ کدام از این رقبا نمیتوانند بدهند. نمیگیم این رقبا هیچ چیز در بساط ندارند، اونها هم بالاخره متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروه این گروه آن پسندند، اونها هم وجود دارند، اونها هم برخی موارد ذکر میکنن که مشترک است با پیام دین. اما دیندار موندن یعنی مطالبی هست که اونا نمیتونن ارائه بکنن. لذا ما نیامدیم در مورد علوم تجربی و امثال هم گفت مثلا اینجا دین نیامدیم مباحث ارائه بکنن، ولی اون موارد دیگه حوزه مشترک داریم باشون. با عرفان، خب عرفان دینی داریم، عرفان غیر دینی داریم، اخلاق دینی غیر دینی، معنویت دینی غیر دینی. متوجه باید باشیم که در مقابل هر کدام از رقبا بتوانیم در عین گرامی داشتن کوشش هایی که اون نهله های غیر دینی انجام میدن، رجحان هم به دینی رو نسبت به اینا ذکر کنیم. جوهر همه این رجحان ها تو وحی نهفته است، یعنی در پیام خداوند به بنده برگزیدش پیامبران نکاتی هست که توسط انسان قابل دستیابی نبوده و نیست. این هم توی تاریخ دینی کاملا برجسته است. نکته بعدیش بحث معجزه است. خب معجزه یکیش مثلا برای ما مسلمانان همین قرآن معجزه است، اما قرآن خودش موارد متعدد واژه معجزه رو به کار نمیبره، اما وقایع رو گزارش میکنه در داستان پیامبران. ناقه صالح، مواجهه اون عصای موسی، اینا در قرآن نه یک بار نه دو بار، چند بار مکرر ذکر شده است. گلستان شدن آتش برای ابراهیم، نبریدن کارد به دست ابراهیم بر گلوی اسماعیل. این موارد یا پیشبینی برای طوفان، کشتی سازی از جانب نوح، همه موارد آمده، همش هم امور در زمان خودش کاملا خارق العاده است. باور داشتن این که امکان دخالت مستقیم خداوند در زندگی انسان وجود دارد، اینم باز همه برمیگرده به اون غیب، یعنی دینداری ایمان به غیب است. در کناری که شما همه بهره های عقلی و علمیت رو برمیداری، اما یادت میماند یک عامل مؤثری هم وجود دارد به نام خداوند. همش برمیگرده به خدا. و عامل سوم، نکته سومش هم بحث عذاب. حالا امروز نفر با کمتر درباره عذاب بگو، اتفاقا اینجا بحثش عذاب اخروی نیست، عذاب دنیوی است. ما دو جور عذاب داریم، یکی عذاب اخروی که تو قیامت اتفاق میفته برای بدکاران، اما تو تاریخ ادیان عذاب دنیوی است. عذاب دنیوی برای کسانی که پیام پیامبران را نپذیرفتند، عناد ورزیدند، لجاجت کردند، حماجت بر باطل کردند، خدا بعد از اتمام حجت عذاب فرو فرستاد. حالا عذاب فرو فرستادنم گاه یک باد بسیار طوفان تند است، فرو ریختن کوه است، مواج شدن دریا و گردابی شدن آن است. در مورد تک تک این قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، اینا رو ما مشاهده میکنیم. تبعید و سرگردانی در بیابان است در بنی اسرائیل، 40 سال در بیابان سرگردانند. اینا واجش، حالا تو زمان ما یه سونامی میگیم مثلا موج زلزله در کف دریا اتفاق افتاده، یه موجی به طول مثلا چند ده متر، چند صد متر، تا اسمش هم میارن یا تو فیلمام نشون میدن هممون میترسیم. خب حالا تلقی تصورش حداقل میتونیم بکنیم که نسبت به اقوامی این اتفاق در زمان گذشته افتاده. و یک سؤال گفتیم، وحی پایان پذیرفته، وحی رسالی گفتیم، معجزه پیامبرانه پایان پذیرفته. معجزه پیامبرانه میگم، نه کرامت. کرامت رو میگیم اون امور خلاف عادتی که دعوت و دلالت بر پیامبری نداره. من معتقد نیستم اونا پایان پذیرفته. امور دینی هم تأیید میکند که ممکن است امور خلاف عادت اتفاق بیفتد به اجازه خداوند. اما سومی، آیا عذاب دنیوی پایان پذیرفته؟ فقط مال دوره است که پیامبران بودند؟ هیچ دلیلی نداره. نمیتوان گفت هر پدیده طبیعی که اتفاق میفتد عذاب الهی است. این سوء تفاهم رو نه ما مرتکب نشویم. اما ممکن است برخی عذاب ها توسط پدیده های طبیعی اتفاق بیفتد. به اصطلاح یک قضیه موجبه جزئیه است. برخی از عذاب ها توسط برخی عوامل طبیعی اتفاق میفتد. این منتفی نیست. این نشان میده که برخی گناهان اگر در برخی جوامع تکرار شود، امکان وقوع این عذاب ها هست. بلافاصله ذهنمون نرود بگیم خب امروز جوامعی هستن بسیار از این گناهان رو هم دارن، مرتکب میشوند، سر و مر و گنده هم هستن، هیچ مشکلی هم، نه طوفانی آمده، نه بادی آمده، نه زلزله آمده، هیچی نیامده، خیلی بیشتر هم نعمت خدا بهشون داده. حالا این سنن را که ذکر بکنم، یکی از حقایق قرآنی استدراج است. استدراج، استدراج یعنی ما به غافلان درجه به درجه نعمت میدهیم تا اینها بیشتر غرق شوند و عمیق‌تر فرو روند. اون بیان برخی جوامع می‌بینیم همون گناهان رو دارن مرتکب می‌شوند که در امم گذشته مشمول عذاب بودند. ضمناً سال هم این یکی بحث استدراج رو اینا قابل ذکر است. یکی دیگه هم این که خدا چندان مثل ما انسان‌ها عجول نیست. دوران خداوند هر 1000 سالیش که میگه در قیامت، هر 1000 سالیش، هر روزش 1000 سال دنیاویست، برای اونم همچالتیست. هنوز اول سحر است، دنیا ادامه دارد و هیچ چیز هم قابل پیشبینی نیست. اونطوری تذکر باز دوباره تکرار میکنم، هر پدیده طبیعی اتفاق افتاد بلافاصله نخواهیم روی عذاب منطبقش بکنیم، به لحاظ شخصی بکنیم. اگه اتفاقی برای خودمون بیفته بلافاصله به یاد گناهانمون بیفتیم. اما نسبت به دیگران، این که عذاب است یا ابتلاست، این رو خدا میتونه تشخیص بده نه بنده خدا. پدیده های طبیعی دو تفسیر دینی دارند. تفسیر اول وقتی پدیده مخرب باشد عذاب است، تفسیر دوم ابتلاست، امتحان است. از کجا مطمئنیم این ابتلا نیست و عذاب است؟ خدا میداند، اما ما، من و تو نمیدانیم. لذا مثلا همین چیزی که تو کشور ما اتفاق افتاد، در شهر بم زلزله آمد. خب یک افرادی یا یک منتسب به دین هم بودن بلافاصله این رو منطبق کردن بر عذاب. با کدام معلومات دینی میشه این رو گفت؟ یقینا این هم تفسیر عذاب داشته، هم تفسیر ابتلا داشته. هر دو هم به لحاظ دینی یکسانند. کسی میتواند بگوید این عذاب است که همچو علمی داشته باشد؟ ما منو تو نداریم. لذا برخی از اینها حرفهای نه اثبات پذیر است نه ابطال پذیر. نمیشه ردش کرد، نمیشه اثباتش کرد، بی ربط است. اما به لحاظ شخصی، من اگه پام خورد به جایی زخم شد، بلا فاصله این تو ادبیات دینی است میگه به گذشته نزدیکت برگرد ببینی این کار ناشایستی انجام ندادی این اتفاق افتاد برات. این برای اخلاق شخصی بسیار مفید است که تحویلش به عذاب بکنیم، اما برای اخلاق جمعی هیچ کدام از متون دینی ما همچه اقتضایی ندارد. به اشتباه است هم تو تفسیرهایی کرد. خب اینم نکته بعدی. آخرین نکته که توی قسمت میگم و بعد یه سر تطبیق آیات که این مطالب رو ببینید تو آیات چگونه من آوردمش بیرون. کار قرآن در بیان مباحث تاریخی عبرت است، عبرت گیری برای هدایت بود، منتها اگر از گذشته هم داره میگه اینها صرفا گذشته نیست، عبرت برای حال است. اینکه این عبرت ها رو بتونیم به زبان انسان معاصر ترجمه کنیم کاری است که تقریبا نشده. لذا من وقتی قرآن میخوام، چرا ما کمتر از قرآن لذت میبریم؟ حالا بی‌تعارف با هم صحبت بکنیم، به زور باید خودمون رو بکشونیم و قرآن بخونیم. چه اینجوری نیست؟ به خاطر که احساس همدلی با قرآن نمی کنه. اگه بدونیم این پیام ها رو میشه استخراج کرد، وقت با یک نگاه دیگری، با یک جذابیت قرآن رو میخوانیم. و ما باید به دنبال این انس باشیم، معنوس شدن به قرآن در پناه همدل شدن با او اتفاق میافتن. همدل شدن، تدبر در قرآن که گفته میشه، یعنی که بفهمیم این کتاب یه پیام هایی داره، این پیام ها مال 1400 سال پیش هم لزومن نیست، مال امروز هم هست، وقت بکشم بیرون ببینم به چه درد من انسان سال 2045 میخورد، 1010 مثلا 80 قرن 14 هجری شمسی میخورد، به چه درد من میخورد، کدام درد من رو دوا میکند. عبرت از اون گذشتگان، این عبرت آموزی وجهه نظر اصلی بعد از مسئله هدایت است، برای هدایت و عبرت برای ما. خب این کلیاتی که توی این زمینه میشد ذکر کرد. حالا برخی آیاتی که به عنوان فقط نمونه در این زمینه قابل ذکر است من اشاره میکنم. ما توی قرآن یه سری آیات اختصاصی پیامبران داریم، یه سری آیات عمومی داریم. من به برخی آیات عمومیش میپردازم. یکیش سوره نساء، سوره چهارم قرآن، آیه 163 تا 165. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا و رسولن قد قصصناهم علیک من قبل و رسولن لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما رسولن مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول و کان الله عزیزا حکیما. تقریبا قصاره برخی از این مباحث، آیه 163 تا 165 سوره چهارم سوره نساء. ما به تو وحی کردیم آنچنان که به پیامبران گذشته وحی کردیم. وقتی خدا وحی رو به کار بره میگه انا، نمیگه انی. دعا انیه، منم. مقام وحی یک مقام عظمت است. ما به کار میبره، ما یعنی من و عواملم، من و جبرئیلم، من و دیگران، یا مقام مقام اعظم. ما به تو وحی کردیم آنچنان که پیامبران رو ذکر میکنن، نوح و پیامبران بعد از نوح، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، بعد 12 اسباط پسران یعقوب، عیسی، ایوب، یونس، هارون، سلیمان. بعد ما به داوود زبور دادیم، اسم کتاب داوود زبور بوده است، عدیه بوده. و پیامبرانی که داستان آنها را برای تو گفتیم، حدود 27 پیامبر. و پیامبرانی که داستان آن را برای تو نگفته ایم، پس یه پیامبرانی هم هستن که تو قرآن بحثشون نشده است، نمونه است اینا. و خدا با موسی سخن گفت. پیامبرانی که دو صفت دارند، بشارت میدهند، انذار میدهند. هم بیم میدهند هم امید میدهند. بشارت خبر خوش است، انذار ترساندن است، اعلام خطر است، بیم دادن است. هر کدام زبان دین هر دو بخش را دارد. یادمون باشد اگر صرفاً کفه انذار بره بالا، همش وقت تو مجالس دینی میریم فقط چی بشیم؟ بترسیم. و یا دیگه نه، اصلا عذاب چیز خوبی نیست، ذکرش بکنیم دیگه، دنیا از خشونت خوشش نمیاد، فقط بیان بحثای امید بخش رو ذکر بکنیم. هر دو اشکال دارد. دینداری هم امیدواری به رحمت خداوند است، هم ترس از عذاب او. و همیشه مثل این دو انگشت، این تبیین امام صادق است، میگه باید رجا نسبت به خوف بیشتر باشد. زبان دینی زبانی است که رجایش، امیدش، از خوفش، از ترسش، از انذار و بیمش بیشتر است. اگر در یک تبلیغات دینی مشاهده کردید که برعکس شده، مثلا دیگه اومده چی؟ مثل این انگشت کوچک و انگشت بزرگ، این یکی از همش بیم شده، یه کوچولویی هم درباره امید و رجا میرود، این دیگه دینداری نیست. یا اینکه ما همه ببخشید این استفاده های نابجا رو داریم، اینقدر بحث توسل و شفاعت و پررنگش بکنیم که میگه تو برو هر غلطی دلت میخواد بکن، فقط شفاعت مثلا اهل بیت فراموش نکن. اینم دینی نیست. چرا؟ برای که تو آمدی این امید و رجا رو اونقدر گسترده کردی که عملا بیم از دست رفته، یه ترس از گناه نداری، میگه من امام حسین دارم، چه خم از گناه کردن. این تلقی انحرافی است. نمیتوانیم این رو بگیم هم بیم هم امید. پیامبران بیان قرآنی، ببین اولا میگه چی؟ مبشرین و منذرین، بشارت میدن انذارم میکنن. با یک دل میترسیم که درگاهش برویم، گناهکاریم، با یک دل امید به رحمتش داریم. پس مبشرین و منذرین. بعد تا این که بر مردم حجت نباشد. خداوند هیچ عذابی فرو نمیفرستد مگر قبل از آن اعلام کرده باشد، یعنی اتمام حجت بعدن عذاب. هیچ عذاب پیش بدون اتمام حجتی نداریم، تا بر مردم حجتی نباشد بعد از پیامبران. و خدا صاحب عزت و حکمت است. در سوره اعراف، سوره هفتم قرآن، آیات 94 تا 102، و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء لعلهم یتضرعون ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة حتی عفوا و قالوا قد مس آباءنا الضراء و السراء فأخذناهم بغتة و هم لا یشعرون ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات ومن السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. این آیات رو انتخاب کردم به خاطر اون نکته سایه آخرش. می فرماد که ما در هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه اهل زمان اون پیامبر رو با دشواری هایی مواجه کردیم، بأسا و ضرا، دشواری ها. شاید آنها به درگاه خداوند تضرع کنند، ناله کنند. یعنی شرایطی را ایجاد کردیم که پیام پیامبر شنیدنی باشد. معمولا ما کی پیام پیامبران را بیشتر می شنویم؟ در دشواری ها یا در راحتی ها؟ در راحتی ها معمولا یادی اصلا از خدا و پیامبر نمی کنیم. باید مرضی باشد، مرگی باشد، مشکلی باشد تا بریم در خانه خدا. و چقدر ما آدم های بدی هستیم، فقط زمان دشواری ها میریم در خانه خدا. برای همین تا میگندیم ما باید یاد چی؟ بگیم تو بیمارستان دست به دعا، در قبرستان دست به دعا، در مشکلات دست به دعا. شده یه وقت دیگه رابطه غیر از رابطه این رابطه با خدا داشته باشیم. باید به خودمون بگیم خجالت نمیکشی فقط وقتی یه چیزی میخوای پیش ما میای، یه وقتی هم که برای چاق سلامتی هم بیا، فقط وقتی نیاز داری نیا. حالا خدا این خوی نادرست انسان رو درست در کرده، میگه کیا بیشتر پیش من میاید؟ وقتی بحثا و ذرا خودم میفرستم تا شما بیشتر هوای پیغمبر رو داشته باشید، این شرایط رو. بعد میگه که سپس ما تبدیل کردیم بدی را به خوبی و گذشت کردن پیامبران از این که این مردم چنین رویه‌ای داشتن، عفو کردن و گفتن که ما پدرانمون هم این مشکلات رو داشتن، بأسا و ضرا، دشواری های اجتماعی و فردی رو تحمل کردن. بعد خداوند یک بار اونها رو گرفت، همون عذابی که ذکر کردیم، و اونها ندانستن که به واسطه پاسخ نادرست پیام الهی مشمول این مسئله شدن. بعد خدا یک نکته امید بخش رو می‌فرماد، اگر اهل قرا، یعنی به اصطلاح امروز شهروندان، مردم ایمان می آوردن و تقوا پیشه می کردن، ما برکات آسمان ها و زمین را بر اینها باز می کردیم. از یکی از امور مرتبط به ازدیاد برکت در جوامع انسانی ایمان ورزی است، دینداری است. میگه اگر ایمان داشتند و تقوا پیشه می کردن، ما برکت بر آنها می فرستادیم، ولی که اونا چه کردن؟ تکذیب کردن. ما هم چه کردیم؟ ما هم مقابله کردیم و به واسطه تکذیب پیام پیامبران با اونها مواجه کردیم. بعد چند سه تا سوال خدا مطرح میکند. این سه تا سوال دلالت میکند که عذابهای دنیوی به زمان پیامبران منحصر نمیشود و احتمال ادامش هست. و این که ببینید زمانی که میگفتن یه زلزله خفیفی در تهران آمد، تا چند شب بعدش کسانی که اینجا بودن چگونه برخورد میکردن؟ شب نمیخوابیدن، دل آماده بودن، مترصد بودن که اتفاقی میافتد یا نه، ترسان بودن. بیم در زندگی انسان نقش تربیتی بسیار مهم میدارد. اون زلزله فقط قرار نیست بلا فاصله بعد از اون زلزله خفیف بیاید، هر زمانی ممکن است این وقایع اتفاق بیفتد، اگر به بحث عذاب باشد، اگر هم ابتلا باشد. همه این دو حالت انسان باید همیشه آمادگی مواجهه با هر چیزی را داشته باشد. حالا ببینید این آیات رو با دقت و با این برداشت جدید بخوانید. آیا مردم ایمنند از این که بعث ما، غضب ما شبانه بر آنها نازل بشود در حالی که آنها در خوابند؟ مال گذشته است؟ الان هم اتفاق میتونه بیفته. وقتی من و تو خوابیم آیا امنیت داریم که اتفاقی نیفته؟ کافی زمین یه تکانی به خودش بدهد، بعد میبینیم این خانه های بتونارمه ما هیچ به مثل کاه شروع میکند به لرزیدن. اوه امن اهل القرا ان یأتیهم بأسنا ضحاً وهم یلعبون، آیا مردم ایمنند از این که غضب ما روز به اونها نازل شود در حالی که اینا در حال لهو و لعبند، بازی میکنند، همه چیز رو به بازی گرفتن؟ لازم نیست شب بیاد، روزم میتونه اتفاق بیاد. افهمنو مکر الله، آیا مردم از مکر الهی غافلند؟ مکر اینجا منظورش فریب دادن نیست، تدبیر الهی، غافلند. هیچ کس از مکر الهی ایمن نیست مگر قوم خاسر، یعنی قوم خاسرم یعنی قوم زیانکار، توهم میکند که مشمول این امر الهی واقع نمیشود. خب ببینید این هم این زاویه که بهش پرداختیم. درباره اون عبرتگیری داستان پیامبران در سوره هود که سوره 11-12 قرآن هست، سوره هود آیه 120 کلن نقص علیک من انباء الرسول ما نثبت بهی فادک و جاک فی هذه الحق و موعظتون و ذکر للمؤمنین. ما همه اینها را بر تو میگوییم، قصه میسراییم از اخبار پیامبران ای پیامبر، تا قلبت را تثبیت کنیم. ما نثبت بهی فادک، فاد یعنی قلب، تثبیت قلب. پس این پیام پیامبران، قصه پیامبران را که میخوانیم، میخوام قلبت رو محکم بکنیم، ببینید چه مشکلاتی اونها داشتن، این مشکلات برای تو هم خواهد بود. و در این داستانها حق است، جاءک فی هذه الحق و موعظه، اینها وعظ است و ذکر تذکر است برای مؤمنین. پس این داستان پیامبران، تاریخ دین رو با این تزاویه بخوانیم: بیان حق، موعظه، تذکر. تذکر یعنی چیزی که ممکنه دوباره هم اتفاق بیفته. این پیام پیامبران توحید مال امروزه، نزاع موسی و فرعون فقط مال دیروز نبود، پیام توحیدی ابراهیم فقط مال دوران نبود، مواجهه و لجاجت قوم نوح فقط مال دوران نبود. حق، موعظه، تذکر، اینها توی این آیات آمده. دو نکته دیگر به هم عرض بکنم تمام. مواردی که یاد داشت کردم، مواردی که مرتبطه، وقت هم گذشته، که بحث خاتمیته، که چون این بحث به مسئله تاریخ دین مربوط میشه. یکی بحث عصمته، که اتفاقا درباره اینم زیاد از من سوال میکنه که قرآن چه مقدار عصمت رو در مورد پیامبران فرموده. حالا در مورد اولی آیش رو میخونم، در مورد دومی هم خلاصه بحثش رو میگم و آدرس آیات رو ذکر میکنم. در مورد خاتمیت فراوان صحبت میشه که آیا قرآن خودش خاتمیت پیامبر اسلام رو تصریح کرده یا نه. آیاتی که دلالت میکند بر این بحث این موارده: یکیش آیاتی که رسالت جهانی پیامبر رو ذکر میکند. این جهانی که ذکر میکنه فقط به جهان دوران خودش موکول به اصطلاح منحصر نمیشه، بلکه این همه زمانها را هم شامل می شود. این رسالات جهانی در چند جای قرآن آمده، از جمله سوره فرقان، سوره 25 آیه اول، بعد از سوره نور، سوره فرقان: بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل القرآن علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، مبارک است آن که فرستاد فرقان رو، فرقان یعنی آنچه که بین حق و باطل فرق میگذارد، بر بندش پیامبر اسلام، تا برای عالمین بیم دهنده باشد. عالمین فقط مال دوران نزول قرآن هست، عالمین همیشه هست، الان ما جز عالمین هستیم، هزار سال بعد از مومیان جز عالمین خواهند بود، همه اینها عالمین هست. در سر انعام هم باز پیامه کلی آمده، آیه 19 سوره انعام و آیه، ببینید اینجا میگه: و اوحی الیه هذا القرآن لانذرکم به من بلغ، این قرآن به من وحی شده است تا با آن بیم‌دهم شما را و آنچه این پیام به او میرسد، لانذرکم من بلغ، که پیام رو برسد، من هم جزی پیام رسند ایرنده ها هستیم، پیام ما هم منتظر برسد. این آیه 28 سوره سبا هم همین مضمون رو دارد. اما آیه که به سراحت رفت خاتمیت در ذکر شده است در سوره احزاب است، سوره 13 آیه 40. این آیه تدریس درباره بحث فرخندگی، یکی از رسومی که در زمان صدر اسلام بوده این است: اگر افراد نمیتوانند با زن متطلقه فرخنده خود ازدواج کنند، که فرخنده هم همسری داشته، این همسر رو طلاق میدهد و این پسر اصلی این مرد هم نیست،
آیا این مرد یعنی در خانده او میتواند با عروس سابقش ازدواج کند؟ اگر پسرش بوش نمیتواند، اما پسر خانده سر اصلی نیست. این در اون زمان خیلی مسئله مهمی بود، حتی این درباره اون. اما در این مطلب این واژه به کار رفت، ما خان محمد با احد بجان سلام الله، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین پیامبر پدر واقعی هیچ کدوم از شما نیست. پدر واقعی یه نفر نامه فاطمه، پدر واقعی هیچ کدوم از شما نیست. ما خان محمد و ابا احد رجاله. خب پیش پسرم که نداشته، پس پدر هیچ کدوم از مردان شما نیست که پسر واقعیش باشید. ولیکن پیامبر چیست؟ رسول الله و خاتم النبیین، او خاتم پیامبران و کان الله بکشین علیم. خاتم اگر بود به هر تا یعنی پایان پدرنده، خاتم یعنی نگیل یا انگشتر پیامبران. انگشتر را چرا بشیم خاتم؟ این حلقه که در دست کنن، انگشتر در دست کنن، این خاتم بهش گفتیم در عرب. چرا بهش گفتیم خاتم؟ قبلن جای امضا کردن مهر کردن. چه نامه رو مهر میکنیم؟ وقتی که نامه تمام شده باشد. به این اعتبار این معمولاً مهرش رو هم مثل انگشتر در دست میکردن. این چون پایان نامه مهر دده میشود، به انگشتر خاتم گفته نشود. منظور از خاتم صرفا درخشندگی و زینت نیست. خاتم یعنی ما یخ مبهی، آنچه با آن پایان میپذیرد، آنچه نامه با آن پایان میپذیرد. دقیقاً در زبان عربی در هر لغتی مراجعه کنید، به انگشتری از این لحاظ خاتم گفته می شود که نامه را با مهر با آن حرم کردند. پس این واژه معنیش اینه که تو پیامبری و زینت پیامبرانی، تو پیامبری و با یخم و به رسالتی، تو پیامبری کسی هستی که با او پیامبری پایان می پذیرد. حتی معناش انگشتر به عنوان نبی نبرد، این از همه ختمه یعنی مثل پایان دارد. از این لحاظ انگشتر خاتم تمام می شود. خب دیگه آمدن دیگه مهر برده شد، امضا کنیم و خیلی کار دیگه، اما اسمش مونده. این اسم معناش اینه، تمام لغت جاهلی خاتم همین معنا کرده، لغت بعد از آن هم همین معنا را کرده. به هیچ وجه معناش زینت نیست، زینت معنای فرعی، معنای اصلی خاتم حتی با بعد یعنی مایمومه. این صراحت خود کتاب. بلاوه در سوره مائده هم حالا آیه که ما نوعاً شیعیان رو در بحث تغییر و اینا مرتبش بشن، اما آیه عمومیت دارد. سوره مائده آیه 4 بیارید، اون هم بلد میره همین بحث خاتمیت رو بیشتر درش استخراج کرد. سوره مائده آیه 44، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز دینم را تمام کردم. گویندش هم خداست. اگر گوینده خدا باشد هست، اتمام دین، اکمال دین و اتمام نعمت به چی برمیگردد؟ دینم قرارش فقط این اعلام این پیامبر نباشد، یعنی دینی من آدم شروع کردم امروز کاملش کردم. فکر میکنم کمتر به این نکته توجه کرد، همه باید برگردیم به این که آیه در زمان ما نازل شده و حالا ما میخوام به جا برسیم. ما را من اشتباه نوشتم، شرف در حفظ همون که آیه را خوندم براتون. آیه یه در قرآن
به صراحت ملائک معصوم برده شدند. در سوره در این آیه لا یعصون امر ربهم، این مختص ملائک جبرئیل، میکائیل، همه موجوداتی که واسطه فیض خداوند هستند، اینها چیز شما بشه شدند، اینها معصوم شما بشه شدند. اما در باره پیامبران، پیامبران ما دو مطلب در موردش داریم، هر مطلب رو باید بررسی کنیم. در تلقی وحی، در ابلاغ وحی و در عمل. یعنی وحی را همون جوری که خدا خواسته فرموده میگیرد، یک وحی را همون جوری که خدا بهش داده مردم ابلاغ میکند، دو و در عملش هم خطایی معصیتی اتفاق نمیفته. اونی که قرآن به صراحت برش تأکید شده خطای عدیث، و این به درد قرآن مرد که قرآن همونی که خدا فرستاده، یعنی در ابتلاقی و در ابلاغ، این قرآن آیه داره در موردش. در سوره جن آیات 26 تا 28، سوره جن آیات 26 تا 28، عالم الغیب الا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول فانه یطلب من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصی کل شیء عددا. آیات آخر سوره جن، جن یعنی موجود پوشیده، پنهان، مجنون، جنین، جنت، همه همه خانواده است. جنت یعنی باقی که شاخه‌های درخت قد یادی شده که زمینش پوشیده شده. جنین موجود پوشیده در شکم مادر. مجنون انسانی که عقلش پنهان شده، عقل ندارد. جنه یعنی پهر، آن که رو را با آن میشانند در جنگ‌های قدیمی. حالا جن هم موجود پنهان، موجود نادیدنی. می‌فرماید خدا عالم بر غیب است، اظهار نمی‌کند غیبش را به احدی مگر پیامبری که مورد رضایت او باشد. خب آن چه غیب شود اگر غیب است؟ میگه خدا غیبش را به کسی نمی‌گوید جز اون پیامبری که خودش پسندند راضی باشد، الا من رضا من رسوله فانه یسلک من یدیه و من خلفه رصدا. خدا یک حافظانی را برای این پیامبری که میخواهد از غیبش آگاه بکند قرار میدهد، یسلک من بین یدیه مقابل و من خلفه از پشت رصد. رصد یعنی نگهبان، سلوک میکند به عنوان راصد، یعنی نگهبان میگذارد برای پیامبری که میخواهد او را از غیبش تنقلع کند. چه کسی تمارواند رسلت خداوند عبور کند؟ یعنی تضمین می کند که شیاطین در وحی القاشده به ذهن پیامبر تصرف نکنند، در زبان پیامبر که میخواد بیان بکنه تصرف نکنند، تا بداند این که رسالات ربش را ابلاغ کرده. این دو مقام گفتم، تلقی آیه اول، ابلاغ آیه دوم، لیعلم بداند آن رسول ان قد ابلغوا رسالات ربهم، این که رسالات پروردگارشان را ابلاغ کردند، وحی را مردم گفتند، و احاطه ما لدیهم و احاطه کردند آنچه که نزد آنهاست و احاطه کل شیء عددا و احاطه کردند هر چیزی را بلحاظ عددی. این ترین آیه ای است که در قرآن کریم درباره عصمت پیامبران در دو مقام، یک تلقی وحی، دو ابلاغ وحی، معناش اینه که پیامبر چیزی را از جانب خودش به خدا نسبت میده، هر چی گفت فرمانروای پیامبران این نقل قرآنشه، بیانش به این صورت. اما در مورد عصمت عملی همثال دوستان نوعاً درباره این خیلی کار ندارن به اون اخلاق شهر. آیا پیامبران در عمل معصومن به معصومی هستن؟ بیشتر ساله. و این هم با دو قسمت دارد، خطا میکنن یا نه، معصیت مرتکب میشوند یا نه، مثل عملی. یعنی آیا پیامبران، چه پیامبر ما، چه پیامبران قبل، در عمل این دو نکته رو دارن یا نه، خطا با معصیت فرق کنن،
معصیت یعنی بدانیم مطلبی را خدا گفت است ما خلاف عمل می‌کنیم. معصیت یعنی احیانگری، ما معتقدیم پیامبران معصیت نمی‌کنند،
نه فقط پیامبران معصیت
نمی‌کنند، بسیاری از مؤمنان خالص معصیت نمی‌کنند، اما خطا معصیت نیست، خطا یعنی اشتباه کردن. اصلا نمی‌دونم خدا دوست داره نداره و امثالو، یعنی خلاف واقع انجام میدن. آیا پیامبران از همه یه خیلی خبر داشتن خلاف واقع نکنند دلیل اون خطایی که در حوزه دین قرار میگیرد برای پیامبران محقق نمیشه. حالا آیه که اجمالا این موارد میتونه اشاره داره باشد، بعد بیانی از جانب شیطان در قرآن کریم این کار را در سوره صاد آیه 83 مبحث هستی که وقتی شیطان میاد ذکر میکنه من همه مردم رو گمراه کنم، خدا میگه تو همه رو نمیتونی گمراه کنی، یه ایده هستن که تو دست اونها نمیرسه. سوره صاد آیه 83 فرمات قال وقت خدا شیطان در بحث اشتراکات کنه، فخر منها این نکر رجیم، برو بیرون تو مجرودی و این علیه لعنت الى یوم الدین، روز قیامت لعنت بر تو. قال شیطان میگه رب فانذرنی الى یوم یبعثون، من مهلت بده تا روز قیامت. قال فانک من المنذرین، بسیار خدا میگه پذیرفتم، الى يوم وقت المعلوم، تا وقت معلوم تو مهلت دادم. قال شیطان به عزت تو خدا قسم میخورم لأغوینهم اجمعین، همه آدم ها را حتما اقوام میکنم. بنده شما به همین آنها حریفیم شیطان خدمت جنابالی و بنده هم مشرف شده و میشه لأغوینهم حتما اجمعین همه چون الا عبادت من المخلصین، مگر بندگان مخلص تو پاپ و پاسیره تو. قال الحق والحق اقول، خدا گفت حق قبول دارم، برو هر کاری که دلت بخواد از رد بندگان من بکن، اما اون بندگان مخلص دست به دامن ایشان نگیر. آیا این مخلصین جزو پیامبران هستن؟ منحصر از پیامبران نیستن، اما قطعا اینها دیگران اون چه که خدا در اختیارشان قرار داده اونها انجام میدن در بیلا نه. خب پس من درازات کشید این بحث تمام میکنیم. سوال هم اینجوری جواب دادم که در حوزه تاریخین قرآن هر حرف تازه دارد، امتیاز دارد، اگر چه زینت در اختیارش تاریخی نبوده است، اما در بسیاری از موارد سند منحصر تاریخی محسوب شود. نگاه تاریخی قرآن آن مرزبندی کفر و دین، دین لبینی، کفر و ایمان، دین و دینی بوده است. مسئله رهش رو شد کنده تا عبرت بسازیم مسائل رو.